برگرده به ایران و در واقع تاج و تخت رو نجات بده از این شورش. ولی به مرگ مشکوکی میمیره کمبوجیه در سوریه. گزارشی که داریوش هخامنشی در کتیبه بیستون به ما میده اینه که میگه کمبوجیه پیش از این که به مصر لشکرکشی بکنه برادر خودش رو بردیا رو کشته، ولی هیچ کس آگاه نبود از این کشته شدن بردیا به جز چند نفر از بزرگان، و برای همین وقتی که اومات ادعا میکنه که من بردیا هستم، مردم میپذیرند که او برادر کمبوجیه است. و از اینکه کمبوجیه 3 سال از ایران دور بوده، خب مردم ایران هم ناراضی هستند از کمبوجیه و پشتیبانی میکنن از پادشاه شدن بردیا. داریوش در همین کتیبه گزارش میده که کشته شدن کمبوجیه یا درگذشت ناگهانی کمبوجیه در 28 ماه اوت اواخر مرداد ماه بوده و داریوش به همراه چند تن از بزرگان ایرانی به ایران میاد و در حکمتانه یا همدان که اومات مغ رو در واقع از پای در میاره و داریوش خودش حکومت رو به دست میگیره در 29 سپتامبر اواخر شهریور ماه که اومات رو میکشه و خودش پادشاه ایران میشه. این گزارشی است که داریوش میده از اتفاقات سال 522 پیش از میلاد. هرودوت هم در تاریخ خودش تقریبا همین گزارش ها رو تایید میکنه. ولی باستانشناسان با یافته هایی که به دست آوردند معتقد هستند که داریوش احتمالاً همه چیز رو راست نگفته و برخی ادعاهاش دروغ هست. خب دلایلی که برخی مورخان مطرح میکنن برای اینکه داریوش احتمالاً دروغ گفته در کتیبه خودش و خواسته دلایل مشروعیت پادشاهی خودش رو فراهم بکنه این هست که اونها معتقدند احتمالاً داریوش در سرزمین پارس به همراه برخی بزرگان کودتا کرده و خودش زمینه کشته شدن کمبوجیه در سوریه رو فراهم کرده و بعد بردیا برادر کوچکتر کمبوجیه که در ایران بوده و احتمالاً پادشاه شده در همون سال 522 او رو هم کشتند و یکی از نزدیکان او که موقعی به نام گئومات بوده او رو هم در همدان در واقع دستگیر میکنن و میکشن و در واقع داریوش کودتایی رو انجام داده بر ضد کمبوجیه و برادر او، در واقع فرزندان کوروش بزرگ، و خودش به پادشاهی میرسه. و برای اینکه توجیه بکنه این اعمال خودش رو در کتیبه بیستون گزارشی از اون رویدادهای تاریخی سال 522 ارائه میکنه و میگه که موقعی به نام اومات قیام کرد و همه چون خبر نداشتند که بردیا کشته شده قبول کردند که اون بردیا هست و 7 ماه پادشاهی کرده اومات. البته پادشاهی خوبی هم داشته، مالیات ها رو بخشیده و از ثروتمندان در واقع ثروت زیادیشون رو گرفته و به مردم ندار داده. این توصیفاتی است که از پادشاهی گئومات شده. در واقع نظم زندگی طبقاتی رو برهم زده گئومات و داریوش اومده و این نظم رو باز برقرار کرده. داریوش ادامه میده که در طول 1 سال 19 شورش رو سرکوب کرده و 9 نفر که ادعای پادشاهی کرده بودن رو از پا در آورده. خب همین 19 شورش نشون میده که مردم ایران قبول نداشتند که داریوش از خاندان شاهی هست، از خاندان هخامنشی هست و او رو غاصب تاج و تخت میدونستند و برای همین شورش کردند و نپذیرفتند پادشاهی داریوش رو، به ویژه که در سرزمین های ماد، پارس، بابل و ارمنستان که نزدیک هستند به سرزمین اصلی شاهنشاهی هخامنشی اونها خب احتمالاً اطلاعات بیشتری داشتند از تحولاتی که در دربار پارس اتفاق افتاده و شاید این البته احتمال دیگه، این که بردیا کشته نشده به دست کمبوجیه و این گزارشی است که داریوش گفته و خب مسلماً وقتی داریوش پادشاه شده همه شیوه های تبلیغاتی رو در دست گرفته، از نوشتن کتیبه ها و فرستادن ترجمه یا برگردان اون کتیبه در الواح و پوست نوشته ها به همه استانهای شاهنشاهی هخامنشی که مشروعیت خودش رو در پادشاهی نشون بده. یکی از مهمترین کارهایی هم که انجام داده اینه که تبارنامه خودش رو بیان کرده در کتیبه در هم در بیستون هم در تخت جمشید که گفته من فرزند ویشتاسپ، فرزند ارشام، فرزند آریورمنه، فرزند چیش پیش و فرزند هخامنش هستم و من نهمین فرد از خاندان هخامنش هم که به پادشاهی رسیدم. ولی نامی نمیبره از این که کوروش و پسرش کمبوجیه هم پادشاه شدن پیش از من و این نشون میده که نمیخواسته تأکید بکنه بر حکومت شاخه کوروش و میخواسته شاخه خودش رو برجسته نشون بده. گذشته از این کوروش در کتیبه های خودش نام نبرده از هخامنش که پدر چیش پیش هخامنش نام داشته و این داریوش هست که از هخامنش نام برده و پس از اینکه خط میخی هخامنشی رو در سال 520 پیش از میلاد اختراع کرده و کتیبه های خودش رو به اون خط نوشته، در واقع کتیبه هایی رو از زبان کوروش هم نوشته با همون خط و اونجا ذکر کرده که نیای کوروش هم هخامنشه. در واقع کتیبه هایی که به نظر میاد کوروش نوشته ولی ما دیگه امروزه میدونیم که داریوش اونها رو نوشته به نام هخامنش اشاره داره و اینم به نظر میاد تلاشی بوده از سوی داریوش برای اینکه خودش رو از شاخه اصلی پادشاهان پارس و هخامنشیان نشون بده. ولی هنوز هم اتفاق نظری وجود نداره بین مورخان که آیا باید هر چیزی که داریوش در کتیبه بیستون گفته و تاریخ هرودوت هم بیشتر اونها رو تایید میکنه، آیا این رو به عنوان حقیقت تاریخی بپذیریم یا این تحلیل هایی که وجود داره و کارهایی که شاید داریوش انجام داده و اونها رو خلاف واقع در کتیبه های خودش نشون داده، این دو نظریه هنوز در واقع طرفداران خاص خودشون رو دارن. بنایی وجود داره در چند کیلومتری شمال تخت جمشید که باستانشناسان به اون تخت رستم گفته میشه در منطقه دشت گوهر که بر اساس پژوهش هایی که انجام شده به نظر میاد این بنا که نیمه کاره رها شده باید به فرمان کمبوجیه در واقع ساختش آغاز شده و احتمالاً چیزی شبیه به آرامگاه کوروش بوده و کمبوجیه اون رو احتمالاً برای آرامگاه خودش دستور داده که بسازن، ولی چون مدت پادشاهیش کمتر از 8 سال بود و ناگهان هم درگذشت در راه بازگشت از مصر به ایران و بعد داریوش به پادشاهی رسید که احتمالاً میانه چندان خوبی با کمبوجیه نداشته، برای همین این بنا رو نیمه کاره رها کرده و حتی خود کمبوجی هم در اونجا دفن نشده، بلکه بر اساس مدارکی که پیدا شده به نظر میرسه که کمبوجیه رو در نیریز به خاک سپرده باشند و این بنای نیمه کاره که بهش تخت رستم گفته میشه در شمال تخت جمشید و در نزدیکی نقش رستم و نقش رجب بناییست نیمه کاره و فقط پایه اون آرامگاه ساخته شد به شکل یک سکو و بقایای یک کاخ هم اونجا پیدا شده که به نظر میاد اون کاخ هم نیمه تمام رها شده و دیگه بنا نشده. به نظر میاد که اون کودتایی که به اصطلاح داریوش انجام داده به خاطر اینکه مادی ها رو دور بکنه از دربار هخامنشی و دربار پارس، این کینه‌توزی دامن خود کمبوجیه رو هم گرفته و داریوش حتی اجازه نداده که اون بنا و آرامگاه ساخته بشه برای کمبوجیه و اونجا در نزدیکی خاستگاه هخامنشیان یعنی همون تخت جمشید یا پارسه اجازه نداده که اونجا دفن بشه و کمبوجیه رو دور کرده پیکرش رو و در نیریز به خاک سپردن. خب اجازه بدید که دوران پادشاهی داریوش بزرگ هخامنشی رو در گفتار سپسین پیگیری بکنیم. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. از بخش سوم برنامه همچنان در خدمتتونیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسان‌های داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بحر من شوید.
ابو مهدی ماییم، نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
فرا رسیدن ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو به محضر مردم با ایمان و ولایت مدار ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می کنیم و در اجرای فرامین انسانساز اسلام عزیز توفیقات بیش از پیش هموطنان ارجمند رو از درگاه باری تعالی درخواست می کنیم. مبارک باد بر شما فرخنده میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام.
اگر که سر سپرده این دری دوله عاشقی تو بردار بیار، اگر که سر سپرده این دری شب مراد دل تو امشبه اسگری، شب مراد دل تو امشبه ولادت سیدنا اسگری، امشب شب میلاد عشقه اون که به ما دل داده عشقه، امشب شب میلاد عشقه اون که به ما دل داده عشقه، دل برم نور چشم من خاک تو واسه من وطن روزنم، سایه حسن دل برم نور چشم من خاک تو واسه من وطن روزنم، سایه حسن سیدونا یا عسکری، سیدونا یا عسکری، سیدونا یا عسکری، سیدونا یا عسکری،
بابای امام زمان ها.
مولای عاشقی تو بردار بیار، اگر که سر سپرده این دری مولای عاشقی تو بردار بیار، اگر که سر سپرده این دری شب مراد دل تو امشبه ولادت سیدنا عسکری، شب مراد دل تو.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم از برنامه ها. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. مخاطبان فریخته شبکه رادیویی گفتگو برای اطلاع جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می کنیم و در اختیارتون قرار می دیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
و اینک برنامه ی گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویش، در چیست پنهان مرا در جاده. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
تکنولوژی نظرهای مختلفی وجود داره. بعضی اونو خوب و بعضی بد میدونن و تصور میکنن جهان قبل از این پیشرفت‌های تکنیکی حال و اوضاع بهتری داشت و آدم در اون جهان به آدمیت نزدیک‌تر بود. در مقابل اونها که تکنولوژی رو خوب میدونن، بعضیا براش هیچ ماهیتی از خوب یا بد قائل نیستن. این عده عقیده دارن بد و خوب دنیای امروز ربط و پیوندی با تکنولوژی نداره. جهان اگر در دوره اکنون بد یا خوبه، به آدمی برمیگرده که در این زمان داره زندگی میکنه. این آدمه که خوب و بد داره و رفتارش میتونه هنجار و یا ناهنجار باشه و الا ساخته های دست بشر، چیزهایی که رهاورد تکنولوژی امروزن و حالا با زندگی ما آمیخته شدن، قدرتی برای تصرف ندارن. در واقع پیش نظر این عده، تکنولوژی ماهیتی خونسا داره و میانگارن این آدمه که از اون بهره خوب یا بد میبره. این آدمه که میتونه از دانش هسته‌ای بهره بگیره و از اون به عنوان منبعی برای انرژی استفاده کنه یا وسیله‌ای برای ویرانی. مثل همون کاری که با هیروشیما کردن که تا هنوز هم نتایجش باقیه. تکنولوژی در ذات خودش بی‌طرف خوب و بد نداره. تلفن همراه دست شما بسته به استفاده‌ای که ازش می‌کنید خوب یا بد خواهد بود و الا به ذات بد یا خوب نیست. فارغ از نظر این دو گروه که در دو سر طیف قرار دارند و نظر کسانی که در میانه این هر دو وجود دارند، آنچه مسلمه و غیر قابل انکار اینه که ابزار و وسیله هایی که آدمی در نتیجه پیشرفت علم و رشد تکنیکی به اون دست پیدا کرده، مثل همین تلفن همراه، در روزمره زندگی ما و در رفتار و منش ما حتی تأثیر بسزایی گذاشتن. حتی در بسیاری از موارد شکل و فرم زندگی رو تغییر دادن و عادت‌های رفتاری متفاوتی برای ما درست کردن. چند شب پیش همراه اهل منزل فیلمی می دیدیم که سازنده اون به همین اثرگذاری توجه داشت. او با اشاره به تغییر خلق مردم از فاعل مؤثر در وقایع و رخدادهای اجتماعی تا حد یک تماشاچی، این آسیب امروز رو مورد نقد قرار داده بود. فیلم صحنه ای از یک اتفاق ناخوشایند برای کسی در سطح اجتماع در مقابل چشم مردم بود و عکس العمل مردمی که به جای مداخله و حل مسئله یک به یک به سرعت و فوریت تلفن‌های همراهشون رو بیرون می آوردن و شروع به فیلم برداری می کردن. بدون اینکه حتی قدمی کوچیک برای حل ماجرا یا کمک به کسی که آسیب دیده بردارن. این رفتاری نهادینه شده در تمام جوامعی که با این ابزار سر و کار دارن. در واقع برای مردم، یا بهتر بگم برای اکثریت مردم، بیش از مساعدت به فرد آسیب دیده، گرفتن عکس و تصویر از اون و بارگذاری کردنش در فضای مجازی مهمه. بسیار بار دیدیم کسانی رو که به ملاقات بیماری میرن نه به خاطر عیادت از اون و نه برای کمک و مساعدت، که رفتن تا عکسی مشترک بگیرن و در صفحه اجتماعی خودشون اون رو ثبت کنن. بسیار دعواها و نزاهای لفظی یا حتی درگیری‌های کوچیک و بزرگ در خیابون و کوچه که مردم از اونها فیلم و عکس تهیه کردن و به جای تلاش در جهت مصالحه اونها به تصویر برداری مشغول شدن. در واقع آدم از فاعل مؤثر که میتونست در بسیاری از رخدادهای اجتماعی اثرگذاری کنه و از بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری کنه، تا سطح تماشاگری خونسا و بی‌عاطفه تنزل پیدا کرده. حالا در کوچه و خیابون، در اتوبوس و مترو بسیار کس رو میبینید که وجودی حاضر و غائب داره. کسانی که در واقع هستند اما در عمل هیچ کنش و واکنشی در فضای پیرامونشون ندارن. این عادت حتی تا دل مهمانی ها و گرد همایی خانوادگی هم رسوخ کرده که در این دست هم نشینی ها و شب نشینی ها خیلی از اهل فامیل رو میبینید که به جای حضور در مهمانی غرق در تلفن دستی خودشون هستن و درکی از محیط اطرافشون ندارن. انگار به عینه همه مصداق اون بیت شدن که گفت هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگری است. حالا هر روز بر تعداد این دست افراد افزوده میشه، بر تعداد کسانی که در جمعن ولی دل و فکر و روح و ذهنشون جای دیگه است. در کتاب الاسنام ابن هشام که اثری است در معرفی بت‌ها و تندیس‌هایی که در دوره جاهلیت در عرب بود و مردم اونها را عبادت می‌کردند، مثل لات و عزا که از شمار معروف‌ترین بت‌های جاهلیان و بعدتر با ظهور اسلام هر کدام به نحوی و شکلی توسط رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نابود شدند و از میان رفتند، شرح بتی هست که شکلی مکعب و مستطیل داره. این تنها بتی است که مردم میتونستن به شکل فردی برای خود اون رو بردارن و با خود حمل کنن و در هر کجا که ساکن شدن به نوعی اون بت رو مورد پرستش قرار بدن. به عبارت دیگه بتی به شکل مکعب و مستطیل که هر کسی نمونه ای از اون رو برای خودش داشت و هر کجا که میرسید به زیارت اون میپرداخت. نحوه عبادت این بت چنین بود که اون رو مقابل خود میگذاشتند و محو در اون میشدند. همچنان که ما امروز مقابل تلویزیون می نشینیم و محو اون می شیم. یا نزدیکتر مثل همین امروز که بسیاری از ما به هر کجا که می رسیم گوشی خود رو بیرون می آوریم و محو اون می شیم. ابن هشام در کتاب خود از این گونه بتی یاد کرده است و حتی گفته که زیارت کنندگان مکه این بت را به نحو شهر داده شده در آن شهر مورد پرستش قرار می دادند. یعنی مقابلش میشستند و محو در اون میشدند و مسخ میشدند و از خود بیرون میرفتند. شباهت این بت جاهلی به این وسیله امروزی و حتی نحوه ارتباط با اون دریافت و برداشتی با تعویل شاعران است. اما حتی اگر این مسئله قیاسی مع الفارق باشد، به قد تلنگری برای تأمل در شیوه و شکل زیست امروز ارجمند و قابل اعتناست. یکی از مفسران در بیان قصه موسی با ساحران از تخنه یا تکنیک یاد کرده و گفته است سحر ساحران نتیجه تسلط ایشان بر علم و تکنیک برآمده از تکنولوژی بوده که بشر را فریفته می کرده. لیکن تمام سحر ایشان مقابل اعجاز موسی علیه السلام رسوا گردید و عصای او اژدهایی شد که همه ایشان را بلعید و آن مظاهر تکنیک را نابود کرد. یعنی که ولی خود به اذن الهی بر این سرگشتگی و فریفتگی غلبه خواهد کرد انشاءالله.